آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از خانه موزه استاد انتظامی میشنوید. آبان ماه 96. نمایش روز فرشته و سیاوش چراغی بازیگر نمایش.
سلام عرض میکنم به شما و به تمام شنوندگان محترمتون.
سلامت باشید. جناب چراغی، از نقشی که در روز فرشته ایفا میکنید برای شنوندگان به صورت مختصر توضیح بدید.
خب در واقع نقش مردی هست که سالها در واقع در حسرت ارتباط و دوستی با یک خانوم مونده و بالاخره این روز موعودش رسیده و در یک کافه در انتظار اون در واقع هم خانومی که قراره همسر آیندهش بشه میمونه.
نقشی که ایفا میکنید مردیه که تنهاست، به شدت ضعف اعتماد به نفس داره، از طرفی در عین این ضعف آدم بسیار خوشبینیه و همین خوشبینیش باعث شده که این قرار رو بگذاره و به دیدار اون خانوم بیاد. دوست دارم تحلیل خودتون از این شخصیت بدونم و برای ما بگید.
شما به درسته اشاره کردین، بله، این در واقع یک مردی است که خب به دلایل خیلی مختلفی که تو زندگیش وجود داشته قادر به امکان ارتباط و در واقع دوستی و رابطه با اصولا همه آدم‌های پیرامونش و به ویژه خانم‌ها خب نداره. اعتماد به نفسش به شدت گرفته شده و تنهاست و اما انسان بسیار پاکیه، آدمی است که خیلی اهل صداقت دروغگویی بلد نیست و خیلی در واقع رفتارهای اخلاقی و انسانی داره. به همین دلیل در واقع فریب میخوره و یک جورهایی و بنا به یک وعده هایی که خب از طرف اون در واقع یک انسان واقعی، یک موجود، یک خانم واقعی نیست و فریب میخوره و میاد. خب ما توی جامعه خودمون هم به اعتقاد من خیلی ها رو داریم، به ویژه این ماجرای در واقع فضای مجازی و اینها خب خیلی امکان داده به آدم‌هایی که سوء استفاده گرن، آدم‌هایی که از اون ور به اونها برای سوء استفاده‌هاشون، از این ورم به آدم‌هایی که خب اعتماد به نفس ندارن و امکان برقراری ارتباط ندارن، این بهترین مأمن براشون، یعنی به راحتی میان میرن با یک آدمی که ندیدنش و اون اینو ندیده شاید و راحتی میتونن درد دل کنن، میتونن حرفاشونو بزنن. این فضای ما الان پر از این گونه روابط. این قصه ما در واقع به گوشه از این ماجرا پرداخته، با آدمایی که اینجوری میخوان در واقع وارد ارتباط با جنس مخالفشون یا با دوستانشون بشن.
درسته. همونطور که اشاره کردین، مرد قصه به سبب اون ضعف اعتماد به نفسی که داره خودش رو پنهان میکنه در پشت فضای مجازی و این آشنایی رو میخواد رقم بزنه و برای خودش عشق، اعتبار و یک همسر انتخاب بکنه. مردی که ایفای نقشش رو به عهده دارید، واردی که رابطه ای میشه ناخواسته که اون رابطه رو اینطور برداشت میکنه که فرشته زندگیشه. یک اشاره کوچیکی داشتید نسبت به دیدگاهتون به این فضای مجازی، اما دوست دارم به عنوان کسی که به خاطر بازی این نقش وارد چنین قصه ای شده و شاید لازمش این بوده که بیشتر تحلیل داشته باشه، تحلیلتون رو نسبت به این فضای مجازی و اتفاقاتی که پشتش رقم میخوره بیشتر بدونم و اینکه اصولا آیا موافق چنین ارتباط هایی و آشنایی هایی هستید یا خیر، چون ممکن هست به صورت خوشبینانه اگر نگاه کنیم درصدی از این آشنایی ها هم به جای خوبی برسه.
بله کاملا موافق هستم با در واقع نگاه شما. ببین ما چه بخوایم چه نخوایم، الان فضای مجازی بر همه زندگی ما در واقع داره قدرت غلبه کرده، بله، و واقعا قدرت اول در هر بخش و عرصه ای الان فضای مجازی ما گریزناپذیریم، یعنی ما رو محاصره کردن یک جوری، اینترنت، تلگرام، اینستاگرام، نمیدونم تمام این فضاهایی که الان ایجاد شده، ما چه بخوایم و چه نخوایم درگیرش میشیم. الان بسیاری از اتفاقات زندگی ما به این گونه داره رقم میخوره. الان مردم به این شیوه دارن کار میکنن، کاسبی میکنن، مردم به این شیوه ازدواج میکنن، مردم به این شیوه دوستیابی میکنن، مردم به این شیوه سفر میرن، نمیدونم، و خیلی خیلی مسائل دیگه. به همین دلیل این به عنوان یک پدیده نوین در عصر ما الان وجود داره. ما نمیتونیم مقابله بکنیم و رد بکنیم و خط بطلان بکشیم یا ازش پرهیز بکنیم، چون بالاخره یک جای دیگه دامن ما رو میگیره، یقه ما رو میگیره. به همین دلیل مجبوریم باهاش کنار بیایم. اما بهتر اونه که ما بتونیم در واقع شیوه زندگیمون رو، حالا که قراره این فضای مجازی انقدر حاکمه، خب ما بیایم بر این مبنا ما استفاده کنیم از این فضا، در واقع به خدمت خودمون بگیریمش، به خدمت رفاه خودمون، به خدمت اتفاقات خوب زندگیمون بگیریمش. به همین دلیل من، بله به قول شما اشاره کردین، واقعا خیلی از دوستی ها، خیلی از ازدواج ها، خیلی از اتفاقات خوب در پیامد این همین رابطه‌های مجازی بوده. اما خب خیلی رابطه های در واقع دردناک و خطرناک هم در پس خودش داشته. ما بر جدیدن شاهد بودیم که واقعا همین در واقع دختران نوجوانی که در اصفهان درگیر اون بازی مجازی شدن و متاسفانه خب از دست رفتن. واقعا خب این یک گوشه از این در واقع هشدارها و خطرات این امکانها فضای مجازی بود. خب اینجا نقش در واقع آموزش و پرورش برای نسل جوان و نقش خانواده ها بعد از آموزش پرورش به اعتقاد من خب خیلی تعیین کننده است. ما اگر آموزش ببینیم در دانشگاه، در آموزش پرورش، در مدارسمون، تو مقاطع مختلفش، برای که الان بچه های ما همه از وقت که دارن میرن مهد کودک، میرن مدرسه، دیگه با این ابزار در واقع مجازی روبرو هستن. خب ناخودآگاه خارج از اراده خانواده ها دارن روشون خط فکری میدن، جهت میدن. خب ما که مدام کنار بچه‌هامون نیستیم، پس این وظیفه یک سیستمی قوی تر از خانواده که به اعتقاد من در ایران میتونه سیستم آموزش و پرورش باشه، اونها هستن که میتونن اتفاقا جهت بدن و خوب و بد این اتفاق رو براشون به زبان خودشون روشنگری بکنن و اتفاقای بد که ما نبیفته و ایشالا بتونه فقط اتفاقای خوب و نگاه خوب رو در زندگی ما تعریف کنه.
و در واقع شاید اینطور بیان میکنه که این ما هستیم، چون آخر نمایش اون بُعد فانتزی شاید این پیغام داره که این ما هستیم که باید علم، آگاهی و حتی زیرکیمون رو در خصوص این پدیده اجتماعی که حالا همه گیر شده و به قول شما اجتناب‌ناپذیر پذیره ببریم بالا.
بله، همیشه این مغز و تفکر انسانیه که بالاتر از هر چیزیه. یعنی اگر فراتر از این دنیای مجازی ما رو در بر بگیره، ولی همیشه به این نکته میرسیم که این مغز یک انسان بوده که این فضا رو طراحی کرده، پس همیشه مغز انسان بالاتر از تمام این سیستم‌های کامپیوتری و نوینه. پس ما باید ایمان بیاریم به تفکر انسانی، ایمان بیاریم به اندیشه، ایمان بیاریم به اخلاق، ایمان بیاریم به مطالعه و پرورش فکر و روحمون. وقتی که این اتفاق بیفته، وقتی این ماییم که تعیین میکنیم اینها در زندگی ما چه سرنوشتی داشته باشن. آره، فضای قصه ما یک فضایی است که در واقع فضای رئالیست و سورئالیست و در واقع فضای فانتزی به قول شما، بله، وجود داره توش که میره میاد توی این در واقع جولان نمایشی میده با توی این مرز، که برای که یک سری چیزا الان با باور انسان‌های واقعی فکر می‌کنیم دوره، ما مجبور بودیم در واقع از فضای فانتزی براش استفاده بکنیم.
یک سوالی خارج از فضای نمایش بپرسم، شما در غیر از عرصه تئاتر، در عرصه سینما و تلویزیون هم حضور دارید. ارتباط با مخاطب در صحنه تئاتر خیلی ارتباط تنگاتنگ و مستقیمیه. میخوام نگاه خودتون رو بدونم و در قیاس با اون ارتباطی که از پشت جعبه جادویی با مخاطب دارید، کدوم برای شما جذابتر و جالبتر و احیانا حتی آموزنده تره؟
ببینید خب واقعیت اینه که در واقع نگاه رو در رو، در واقع نفس به نفس شدن با تماشاچی، همیشه تأثیر گذاریش خیلی بیشتره. خب تئاتر این راز و این رمز رو در خودش داره که تو یک شب در روی صحنه میمیری و فردا دوباره زنده میشی و دوباره میمیری. این هر شب زندگی کردن و هر شب مردن، این خودش یک اتفاقیه که خب واقعا من میتونم بگم که در هیچ جای دیگه ما نمیتونیم در واقع نمونهشو داشته باشیم. ما در صحنه تئاتر یک تکرار داریم که این تکرار هر شب اتفاق میفته و ما هر شب انگار شب اول برامون و در واقع بار اولمونه که داریم این کار میکنیم. خب در تصویر این گونه نیست، به لحاظ تأثیر روانیش بر بازیگر. ما در تصویر یک بار یک کاری رو انجام میدیم و میره و میره دیگه، به تاریخ پیوسته میشه. ما هر وقت نگاه میکنیم اون تصویر رو میتونیم ببینیم، دوباره نگاه بکنیم، لذت ببریم. اما اون درون بازیگر رو اینجا در واقع اون اتفاق یک بار فقط افتاد. اما واقعیت اینه که به هر حال من اعتقادم اینه که هر اثر هنری، چه در سینما، چه در تلویزیون و چه در تئاتر، اگه بتونه تأثیر عمیق و انسانی روی مخاطبش بذاره، همیشه ماندگار و پویاست. سینما هم به هر حال الان ابزاری است برای اینکه تو بتونی حرفتو با مردم، با تماشاچیات بزنی. تلویزیون هم همینطور. اما خب تئاتر میگم به دلیل این نگاه رو در رو، به خاطر این نفس تو نفس بودن، برای که یک شب تو یک حالت دگرگونه و جور دیگه ای، همیشه یک قصه رو که یک حال، یک حسی که هر شب یک گونه دیگه ای داشتی، ممکن شب دیگه ای بر اساس اون ویژگی یک جور دیگه ای بازیش بکنی و همه اینا باورپذیر میشه برای تماشاچی. به هر حال من به عنوان یک بازیگری که در تمام این عرصه تجربه دارم و دارم تجربه های بیشتری کسب میکنم، همشون برام جذابیت دارن. اما واقعیت اینه که من فرزند تئاترم. من با تئاتر شروع کردم، با به دنیا اومدم و فکر میکنم تا آخر عمرم هم با تئاتر در واقع مانوس باشم و در واقع روی صحنه تئاتر بمیرم. یعنی این اتفاقیه که همیشه خب حسم نسبت به تئاتر اینه، چون جداییشو نمیتونم بپذیرم. اما منکر در واقع کار خلاقه در سینما و تلویزیون هم نیستم.
به عنوان آخرین سخن، حرف پایانی شما رو میشنویم.
خب من خیلی تشکر میکنم از شما، از دوستان عزیز و نازنین تیوال که همیشه یار وفادار تئاتر بودن. حمایت هاشون همیشه برای ما قابل ستایشه و ممنونم از شما. و از این طرف هم به هر حال ما در یک سالونی داریم تئاتر اجرا میریم که یادگار استاد عزت الله انتظامیه. متاسفم که این سالون که میتونست به یکی از در واقع قلب های تپنده تئاتر ما تبدیل بشه، اما در یک نقطه ای از تهران محجور افتاده. این سالن استاد انتظامی سالن محجور و تنهاییه. من تقاضا میکنم از تماشاچی تئاتر که مرکز درست راحت رفت آمد راحت براشون، اما به هر حال به این سالن هم گوشه چشمی داشته باشن. گروه هایی که میان اینجا تئاتر اجرا میکنن، چشم انتظار تماشاچی های نازنین تئاتر هستن. بیان. از اون طرف هم از خود در واقع شهرداری محترم که مسئولیت نگهداری این سالن رو داره، در واقع عاجزانه تقاضا میکنم که حالا که این مسئولیت رو به عهده گرفته، تمام و کمال به عهده بگیره. یعنی به عنوان یک وظیفه اخلاقی تعهد داشته باشه در قبال تبلیغاتی که برای این سالن میشه، حمایت هایی که باید بکنه به لحاظ در واقع تبلیغاتش، به لحاظ همه جوره امکاناتی که به این سالن بیاره که بتونه تماشاچی ها رو بیاره. اینجا سالونی است که به همت دوستان عزیزیم ساقی غریب‌پور ساخته شده. چرا باید تنها باشه؟ چرا نباید ما تماشاچی درست 80 تا صندلی داره، این 80 تا چرا نباید حداقل شبیه 50 تاش پر باشه؟ خب من به عنوان یک بازیگر حرفه‌ای که همواره اجرام در واقع سالن‌های پایین مرکز شهر بوده، اما اومدم اینجا خب به این امید که بتونیم اینجا رونق داده بشه، بازیگرهای دیگه، کارگردان‌های دیگه هم بیان. این حمایت می‌خواد. حمایتش کی باید انجام بده؟ شهرداری باید انجام بده، مرکز هنرهای نمایشی باید انجام بده و این سالن رو فعالش کنن. حیفه نذاریم اینجا افسرده بشه.
سپاسگزارم از جناب آقای سیاوش چراغی بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرنده محمدی، قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سلام.